بسم الله الرحمن الرحیم. توفیق داشتیم بحث حجت رو در واقع توجه کردیم به این مطلب که چرا وجود حجت ضرورت دارد به لحاظ عقلی، و دیدیم که این حجت هم در درون ماست و هم این حجت رو خدا در بیرون قرار داده. کار کرده حجت بیرون این بود که یک سری موجود مختار که خدا بهشون عقل مرحمت کرده به عنوان حجت درون، اینا با هم در تعاملن، در ارتباطن. ای بسا به هوای نفسشون، ای بسا به غفلت، غفلت از عقل، ای بسا به هوس، به کینه، هر علت به خلاف عقل حکم کنن. لذا اون حجت بیرون هست که در اختلاف وظیفه ما اینه که به اون مراجعه کنیم. فلا و ربک لا یؤمنون حتی یحکموک فی ما شجر بینهم. اگر که مشاجره رخ داد، باید بریم پیش پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم تو حکم خدا رو بدونید. یه موقع از خودتون میخوان توافق بکنید، مسئله شرعی و دینی نیست، خودتون میدونید. اما اگه میخوان بدونید حکم خدا چیه، حتی یو حکمو کفی ما شجر بینهم، و بعدم به اون حکم منقاد و مطیع باشین. ثم لا یجدوا فی انفسهم حرجا مما قضیت و یسلمو تسلیم. در مقابل یه عده هستن، یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت و قد امروا ان یکفروا به. یه عده میرن سراغ طاغوت، میرن اونجا از اونجا حکم بگیرن. خدای متعال میفرمان مگه من نگفتم که شما به طاغوت باید کفر ببرزین؟ مگه قرار نشد من یکفر به طاغوت و یؤمن بالله فقد استمسک بالعروه الوثقا؟ قرار اون بر این بود. نه، تحاکم الی الطاغوت غلطه در حکم خدای متعال. یه موقع است ببینید ما بحث میکنیم آقا این دیوان مال من باشه یا مال شما باشه، یه توافقی میکنیم میره. یه موقع است ببینیم حق منه یا حق تو، اینو باید خدا تعیین کنه. چون الحق من ربک، حق صاحب حق، اون که کسی که حق آفرینی میکنه خداست. چون لله ما فی السماوات و ما فی الارض، حق مال اونیه که مالکه، لذا او باید تعیین کنه که بالاخره این نصیب من می شود یا نصیب دیگری. عنایت بفرمایید، حجت درون برای زندگی شخصی من، برای زندگی اجتماعی من هم نیاز هم کاربرد داره. یعنی فرض کنید اگر خدای متعال حجت بیرون نفرستد، من عقل دارم، به عقلم میتونم، یعنی نمیگم میکنم این کارو، میتوانم به عقلم وفا بکنم و به حکم عقلم عمل بکنم. و بعد حجت درون یکی از کارکردهای مهمش اینه که با او من اتمام حجت میشه بهم. یعنی اگه در درون من حجتی نباشد، در هیچ دادگاهی، در هیچ اختلافی، در هیچ تشخیصی من نمیتونم بگم آهان فهمیدم، باید یه چیزی در من باشه من به او تشخیص بدم و اقرار کنم درستی رو. در بیرونم ضرورت باشه به خاطر اینکه فساد در جامعه رخ میده، و از اون طرف به فرموده امیرالمؤمنین علیه السلام، چون ما انسانها اینجوریم دیگه، غفلت ما رو میگیره، هوای نفس و اینها، خدای متعال پیاپی پیغمبر میفرستن لیثیروا لهم دفائن العقول، یعنی همون حجت درونی که در واقع اون داره در من عمل میکنه، همون حجت درونی در واقع یه موقع به شرایطی من میفتم که لازمه یه نفر اساره کنه. نظیر این که یه پدری به فرزندش میگه بابا چقدر بازی میکنی، خب اینجوری که درست عقب میفتی، اینجوری که اصلا تحصیلاتت آسیب میبینه، اینجوری که اصلا شغل آینده نداری. اینا رو بچه میفهمه، کسی که مثلا دبیرستانیه، مثلا راهنمایی، میفهمه متوسطه یک و دو. میفهمه، ولی یه بزرگتری لازمه هی به این نهیب بزنه، هی تذکر بهش بده. در واقع نصیحت پدر و مادر نوعاً گفتن همون چیزاییست که اون فرزند میداند ولی او رو متذکر میکنن. این نیاز بشره، ما طلب نداریم از خدا. خدای متعال میتونم بگم من بهت دادم، یه بارم گفتم، بگه چه طلبی داری؟ ولی اینقدر خدا محبت میکنن و دوام هی میفرستند پیاپی افرادیو که به من تذکر بدن ببین این کارت غلطه. بعد من فکر میکنم میگم آن راست میگه، چه کار اشتباهی کردم، اونجا صدامو بلند کردم، اونجا بیادبی کردم. ببینید یعنی یه حجت بیرونی، یه حجت درونی، وقتی من نصیحت میکنن اینا رو منطبقه بر هم میابم. خب اینجا این نکته رو بهش رسیدیم که حجت بیرونی و حجت درون اینا منشأشون یکیه، دوتا نیست. یعنی ما یه نظامی نداریم به عنوان حجت درون که عقله، یه نظام هم داشته باشیم به عنوان حجت بیرون که شرعه. نه، کل ما حکم به العقل حکم به الشرع، یعنی شرع و عقل مطابقن. مطابق توجه کنید، مراد از عقل، عقلی که من دارم الان بهره میبرم نیست، البته عقل منزهه، ولی من عاقل ملاک نیستم. اون عقلی که اولو الالباب لب عقل، یعنی این که دست نخوره من دستکاریش نکرده باشم. لذا عقل محض با اون چه که خدای متعال فرموده اینا دقیقا مطابقن، بلا تشبیه، بلا تشبیه، مثل دروی یه سکن، مثلا یه چیزن، انطباق محضه. لذا شما در خلقت هم که ملاحظه بفرمایید، شارع از سوی خدای متعال که رسول خدا صلی الله علیه و سلم است، به این معنا شارع، اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم، که حضرتشون برای ما دینو میارن، همین پیغمبر اول ما خلق الله العقل، همین پیغمبر اول ما خلق الله نور و نبیک، و اون چیزی که در درون ماست و داریم بهره میبریم ازش نصیب داریم، به اون بر ما امور حجت پیدا میکند، همون نور پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم به یه نسبت همون نوره، منتها حالا توضیحاتی داره که در واقع من واجد اونم. اینایی که فکر میکنن مثلا دیندار کردن افراد یه پروسه طولانی مدت باید براش برنامه ریزی خیلی عجیب غریب کرد، ببینید این برای کسیه که نمیخواد حق رو بپذیره. کسی که حق رو بپذیره به سادگی مییابد که حق و حقیقت چیست. حال به هر تقدیر ما به این نقطه رسیدیم که حجت درون و حجت بیرون با هم مطابقن، اینا از دو تغذیه گاه تغذیه نمیشن، بهره نمیبرن، هر دوشون با هم. چند تا روایت من بخونم در باب حجیت، بعد انشاءالله بحث رو پیش ببریم. این سوالی که شما فرمودین حل شد؟ خب الحمدلله. در اصول کافی یه بابی هست قبل از کتاب الحجه، یعنی کتاب الحجه که میخواد شروع بشه قبلش یه بابی رو قرار داده شیخ کلینی توی کتاب توحید، بابشو گوشته البیان و تعریف و لزوم الحجه. هنوز به کتاب الحجه نرسیدیم ما تو اینجا. روایت نقل میکنه از امام صادق علیه السلام که ان الله احتج علی الناس، خداوند متعال با مردمان احتجاج میکند، یعنی مثلا اینکه چرا این کارو کردی، چرا اینجور، به ما آتاهم و عرفهم، به اون چیزی که خدای متعال به اونها مرحمت کرده و معرفی کرده. به من چی داده از عقل و چی رو به من معرفی کرده؟ او همونم میخواد. چیزی که نداده رو مطالبه نمیکنه. یعنی اگر که کسی واجد مثلا عقل متعارف بشری نباشه، مثلا دیوانه باشه، شما نمیدانیم اون عقل مطلقا داره یا نداره. بالاخره اونم یه ضعیفی از عقل داره، چون همون یه کارایی بالاخره نمی کنه. به هر حال اگر خدای متعال به یه دیوانه نداده باشه این عقلی که حالا به حکمتش به ما مرحمت کرده و انشالله ما رو شاکر اون بدون و نعمت رو از ما نگیره، این خدا از اون تکلیف یه انسان عاقل رو نمیخواد. اگر خدای متعال از من تکلیف توحید رو میخوان، چون خودشون رو معرفی کردن و میفرماید الستو به ربکم قالو بلا، کی و از اخذ ربک من بنی آدم من ظهورهم ذریتهم، قبل از این که به این خلقت امروزی ما درآییم. خب پس روایتی که از امام صادق علیه السلام توفیق داشتیم خوندیم این بود که ان الله احتج علی الناس بما آتاهم و عرفهم. خیال راحت، بی خود با خدا جر و بحث نکنیم که خدا یا مثلا اونی که اونور کره زمینه، اون که تو غربه، اونی که تو شرقه، پیغمبر نمیشناسه، امام حسین نمیشناسه، اون تکلیفش چیه؟ خدای متعال میگم ببین تو که نمیفهمی اون میشناسه یا نمیشناسه، تو که نمیدونی که اون خبر داره یا نداره. حالا باشه به فرض نمیدونه دیگه، واسه تکلیف نداره، از این تکلیف ازش نمیخوام، فرضی نه دیگه. البته خدای متعال میگم من از اون این تکلیف رو نمیخوام، اما از تو این تکلیف رو میخوام که چرا با اون معرفی نکرد. این پیام خطبه قدیری کش اینه دیگه، تو که میدانی چرا با اون کس که نمیداند نگفتی. خب در روایت دیگری باز از امام صادق علیه السلام نقل میکنه که از این فرمایش خدای متعال از حضرتشون سوال کردن که و هدیناه النجدین، که تو قرآن آمده، حضرت فرمودن نجد الخیر و الشر. ببینید بنده اینجا نشستم میخوام مثال بزنم، این لیوانو برمیدارم دوره میذارم، این کار نه بهش اطلاق خیر میشه نه شر. اگر این لیوان لبه این میز باشه و در حال ریختن باشه و من دارم میبینم و میدونم ممکنه با یه ضربه بیفته، همه انتظار دارن لیوان رو بردارم بذارم اونورتر، میشه کار درست. اگر من لیوان رو مخصوصا الان بذارم اینجا که بریزه، همه میفهم من کار بدی کردم، میشه کار غلط. این دوتا رو قبل از که شما تشخیص بدین کار خوب و بده، قبلش من تشخیص میدم. دقت بفرمایید، کسی که کار بدی میکنه و دیگران میفهمن، قبل از اینکه دیگران بفهمن و اون کار بد رو انجام بده، خود اون فاعله میفهمه داره بد انجام میده. بیانه من بین صحبت دستم به این بخور حواسم نباشه، اتفاق بدی در بیرون رخ داده، ولی من کار بدی نکردم چون من نیت نکردم. کار بد فاعل داره دیگه، باید نیت بکنه به بدی. رضا و حد اگناه هم نجدن. یا فرمود لا اکراه فی الدین قد تبین الرشد من الغی. لا اکراه فی الدین معناش این نیست که هر دینی دلت میخواد داشته باشه، نه، ما به کسی اجبار نکردیم که رو نفهمی هیچی نمیدونی چشم بسته، نه نه، دین با بصیرته. تو دین اکراه نیست، زور نیست، اجبار نیست. قد تبین الرشد من الغی، ما زمینش رو قبلا فراهم کردیم، رشد و غی رو تبیین کردیم. توجه بفرمایید، خدا میفرماید قد، خدا میفرماید تبین. تبین دیگه یعنی رو آشکار شدن، روشن شدن. قدم یعنی تأکید، ما نمیگیم اینو. روایت دیگری از امام صادق علیه السلام باز اینجا نقل میکنه که میگه در مورد این فرمایش خدای متعال که و ما کان الله لیضل قوما بعد اذ هداهم حتی یبین لهم ما یتقون، این گونه نیست که خدای متعال هیچ گروهی رو بعد از اینکه هدایت کرده اجازه بده گمراه بشن، اونها رو به گمراهی انداخته باشه، مگر آن که برای اونها تبیین کرده باشه، روشن کرده باشه اون وجوهی که باید در اونجا تقوا پیشه کنند، پرهیز کنن، مواظب باشن، بفهمن اینجا جای احتیاطه. مثل این که این فیلم ها رو گاهی دیدین، مثلا این باغ وحشایی که به جای اینکه حیوان توی حفاظ و حصار باشه، انسان توی حفاظ و حصاره، مثلا توی ماشینی میره حیوانات آزادن، بعد مثلا نشون میده طرف اومده از ماشین پایین داره مثلا عکس میگیره، مثلا فیلم برمیداره از شیر درنده، یه دفعه یکیشون میاد یکی اینا رو میگیره. خب به این میگن بابا قبل از اینکه وارد این پارک جنگلی بشی، وارد این فضای حفاظت شده بشی، ما بهت نگفتیم ماشین پیاده نشو، نگفتیم بهت این کارو نکن، گفتیم دیگه خودت کردی، گفتیم مواظب باش، در رو باز کنی اینجوری میشه، خودت کردی. و ما کان الله لیضل قوما بعد اذ هداهم حتی یبین لهم ما یتقون. قال امام فرمودن حتی یعرفهم ما یرضیه و ما یسخطه. خدای متعال معرفی میکنن به هر کس که خدا نسبت به چه چیزی راضیه، نسبت به چه چیزی ساخته. ببینید الان نگید مثلا یک کسی که خدا رو قبول نداره کجا میفهمه خدا به چی ساخته. اتفاقا اون میفهمه که این کار بده و به دنبال این سخط وجود داره، اون تو اسم خدا رو نمیاره. چرا؟ تا بال دیدین کسی خدا رو قبول نداره اقدام کنه به یک جرم اجتماعی جنایت در ملأ عام؟ نه، چون میدونه دستگیرش میکنن و میدونه باید پاسخ بده. اینو میفهمه. اینو کجا میفهمه؟ کجا میفهمه اینو؟ اینو که براش روشن کرده، همون که خلقش کرده دیگه. او ربنا الذی اعطی کل شیء خلقه ثم هدا. به اون گفتیم بابا این کار زشته، این کار پسندیده است. و قال فالهمها فجورها و تقواها. حضرت فرمودن که خدای متعال میفرماین به انسان و نفس و ما سواها فالهمها فجورها و تقواها. فجور و تقوای او رو به او الهام میکنیم، الهام کردیم. بین لها ما تأتی و ما تترک. اون چیزی که باید انجام بده و اون چیزی باید ترک بکنه. و قال انا هدیناه السبیل اما شاکرن و اما کفورا. قال عرفناه اما آخذون و اما تارک. ما میگیم حالا میخواد گوش بکنه، میخواد نکنه، میخواد بگیره، میخواد رها بکنه. و عن قوله و اما ثمود فهدیناهم. خب ما قوم ثمود رو هدایت کردیم. فاستحب العما علی الهدا. کوری رو، نفهمی رو، ظلمت رو بر هدایت پسندیدن. شما ممکنه بشین بگین آقا آخه قرآن میگه، مگه میشه کسی اما رو و کوری رو بر هدایت بپسنده؟ من میگم آقا یه لحظه فکر کن، اون که شراب میخوره نمیفهمی که عقل از کلش میپره و کارایی میکنه که بعد خجالت میکشه دیگه. این که شاخ و دم نداره که. ندیدین کسانی با هم جمع میشن لودگی میکنن میگن میخندن؟ اگه لودگی کار استاندارد و درستی، چرا تکی انجام نمیدی؟ چرا یار جمع میکنی؟ چرا تیم درست میکنی؟ نه، خود آدم میفهمه این کار بی خودیه، کار غلطیه. استحب العمى على الهدى، این کار خود انسان. و قال عرفناهم فاستحب العمى على الهدى و هم یعرفون. یا در روایتی دیگه فرمود به جای عرفناهم بینا لهم. نه، ما کاملا بهشون گفتیم که این راه غلطیه. اینجا شما دارین یه کاریو میکنین که نمیفهمین چیه، ولی این کار روشنه. بزنین اصلا مثال بزنیم که انقدر ما استانداردگاهی، من خودم میگم کوری رو بر روشنی ترجیح میدیم، بعد دو حساب نداره. طرف معامله میکنه، میگه جنس رو دیدی؟ میگه نه. چی رو معامله کردی؟ معامله میکنه. میگه طرف رو میشناسی؟ میگه نه. میخواد چطور اعتماد کردی؟ آخه دیگه به این بشر باید این چیز ساده بدیهی رن یکی بیاد تذکر بده؟ بعد اگه شارع بگه جنس رو ندیده خرید فروش بکنی باطله، وقت میگی چرا حکم شرع اینطوریه؟ بابا کوری دیگه تا چقدر؟ میگه غروب که شد تو تاریکی جنس نخر. خب نمیبینه ایمش عیبشو. من قدیم یادمه، حالا چه تهران چه حالا بعضی جای دیگه، ما گاهی میرفتیم از جاهایی که مثلا این دست فروش ها چیز میفروختن ارزون تر بود و اینها. من یادمه اینا غروب که میشد جنس میفروختن، شما میخریدی میدی مثلا لباس خریدی پارس نخکش شده، توی بافتش یه اشکالی داره، اون موقع میفروشه. خب تو که اینو میدونی که چطور این کار رو میکنیم؟ این همه تو کارهای اقتصادی آدم سرش کلا میره. خب این که مال نادانی منه، مال جهالت منه، مال کوری منه. وقت چرا این کار رو میکنم؟ میگه آقا آدم که ریسک نکنه که نمیشه. میگه قمار داریم میکنیم که تازه قمارم حرومه. بعد وقت تعریف میکنیم میگه آقا فلانی همین فلانی همین آقا اومد گفت اینو بخر خرید ده برابر شد. خب بالاخره باید این آقا سه نفر رو پولش رو ده برابر بده که بتونه ده نفر رو پولاشون رو بخوره دیگه، نمیشه که. در روایت دیگری باز این باب رو ما داریم روایتش همه رو الحمدلله میخونیم. در روایت دیگری عرضه میدارد که به امام صادق علیه السلام عرضه داشتم که اصل حک الله هل جعل فی الناس اداتون ینالون به هل معرفه. آقا میشه بفرمایید که آیا خدای متعال یه وسیله گذاشته که این با وسیله خودش بتونه بره شناسایی بکنه خدا رو بشناسه، حقایق عالم رو بشناسه؟ حضرت فرمودن نه. قلتو فهل کلفو المعرفه. خب با این اوصاف تکلیف شده به این که بره معرفت پیدا کنه بر معرفت؟ گفتن نه. نمیشه که. نه چرا نمیشه؟ چرا خدا به این صندلی تکلیف کرده معرفت بده کنه؟ نه، چون وسیلهشو نداره، تو هم نداری. بعد حضرت میگن علالله البیان، آشکار کردن روشن کردن بر خداست، خدا بر تو باید روشن کنه مطلبو. ببینید ما وقتی یه چیزیو میفهمیم ما قصد میکنیم بفهمیم یا نه؟ میفهمیم، یعنی بر ما عارض میشه فهم. دانش آموزی که درسی رو نفهمیده به معلم میگه آقا من نفهمیدم، یه بار دیگه توضیح بدیم. این دفعه دوم معلم توضیح میده، دفعه سوم توضیح میده، این که اون لحظه‌ای که میفهمه دست خودشه؟ نه. گوش دادن درس دست خودشه، توجه دست خودشه، دنبال که دست، ولی فهمیدن دست خودش نیست. دقت میفهمید؟ الان من دارم عرض میکنم، ببینید این لیوان نیمه اش آب است، شما اینو شنیدین، میتونید حرفی که من دارم به فارسی میزنم و شما فارسی زبانین میتونید نفهمین؟ نه نمیتونید نفهمین. خب دیگه یعنی دست شما نیست، یعنی کلید آن و آف دست شما نیست. بگه الان نمیخوام بفهمم، حالا میخوام بفهمم. گوشتو میتونی بگیری، جعلو اصابه هم فی آذانه هم، صورت تو میتونی برگردونی، واستخشا و ثیابهم، اینا رو میتونن، ولو مد برن، سر تو بزن پایین بری، گوش میتونی این کارا رو بکنی. اما ببین وقتی برات روشن میکنه خدا دیگه در نمیتونی بری. درسته؟ شما نه کجا میفهمین ظلم بده؟ دست شماست میفهمین؟ نه. میتونی یه کاری کنی نفهمین؟ نه. من که کار بد میکنم پناه بر خدا، میتونم از این به بعد یه کاری کنم که نفهمم که کار بد میکنم؟ نه. نه، اینا همش لطف خداست، شعورمند کرده ما رو، با شعور کرده، با فهم کرده. خب خب حالا علالله البیان، این که تو بفهمی معرفت پیدا کنی مطلب برات روشن بشه خوب چیه بد چیه بر خداست. لا یکلف الله نفسا الا وسعها ولا یکلف الله نفسا الا ما آتاها. آیه قرآن، خدا به قدر اون چیزی که میدانی که به او داده، وسعی که داده، ازش تکلیف میخواد. قال و سألت عن قولی و ما کان الله لیضل قوما بعد اذ هداهم حتی یبین لهم ما یتقون. باز فرمودن حتی یعرفهم ما یرضیه و ما یسخطه. عرض به خدمتتون یه روایت دیگه بخونیم کوتاه. امام صادق علیه السلام از حضرتشون سوال میکنن المعرفتو من سن من هیه. این که الان من اینجا نشستم، خدایا ببخش من که خودم چیزی ندارم، این که الان من اینجا نشستم دارم میفهمم و دارم میفهمم که چی میگم و انشاءالله چیزی که دارم میگم مفهوم چی دارم میگم، چرت و پرت نمیگم، اینا دست منه؟ فهمیدن دست منه؟ یک لحظه بگیره، من حرف میزنم نفهمم چی میگم، فکر میکنم دارم خوب میگم. سن کیه معرفت؟ حضرت فرمودن من سن الله لیس للعباد فیها سن. قاعده عقلی هم همینه. ببینید خدا قراره از من تکلیف بخواد، از خدا بخواد احتج علی الناس، درست یا نه؟ باید قبلش روشن کرده باشه، حالا بگه چرا انجام ندادی، قبلش معلوم بشه تو من میگه چرا اینجوری عمل کردی، درست شد؟ خب این روایات و نظیر این روایات که هست، تعداد دیگری روایت باز هست. یه روایت دیگه هم باز بخونیم. بسم الله الرحمن الرحیم. امام صادق علیه السلام: لیس لله علی خلقه ان یعرفو وللخلق علی الله ان یعرفهم ولله علی الخلق اذا عرفهم ان یقبلوا لا اله الا الله. لیس لله، برای خدا نیست. چی نیست؟ علی خلقه ان یعرفو، که مردمان موظف باشن که خدا رو بشناسن. حالا ما این تعبیر رو میگیم توی ادبیات، حالا خدای ببخش اینجوری میگیم که خدا حقی ندارد که به مردمان بگوید که شما وظیفتونی که من رو بشناسی. شما میتونی خدا رو بشناسی؟ وسیله داری؟ نه، هیچ وسیله ای نداره، چون خدا که کیفیت نداره. بعد فرمودند که برای خدا نیست که مخلوقاتش او را بشناسند، بلکه للخلق علی الله ان یعرفهم، بلکه بر مخلوقات است که این حق رو دارن، این نیاز رو دارن که بر خداست که خودش را بشناسانند، بر خداست که خودش را بشناسد. اما وقتی خدا معرفی کرد، حالا لله علی الخلق اذا عرفهم من یقبلو، حالا که خدا خودشو معرفی کرد، این وظیفه بندگان است و بر عهده اونهاست و این حق خداست که مطالبه کنه که اونها نسبت به خدا بپذیرن این معرفتی که خدا برشون روشن کرد. باز از امام صادق علیه السلام سوال میکنن که من لم یعرف شیئا هل علیه شیء؟ کسی که چیزی رو نمیدونه، نمیشناسه، وظیفه بگردنش ازاد میگن لا، نه. در روایت دیگری حضرت فرمودن ما حجب الله عن العباد، ما نه نفی موصول، ما حجب الله عن العباد فهو موضوع عنهم، هر چیزی که خدای متعال مردمان را نسبت به اون در حجاب قرار داده و اونا نمیدانن نمیبینن، موضوع عنهم، از اونا برداشته شده است، هیچ تکلیفی نسبت به اون ندارند. روشن شد؟ خب پس ببینید اینکه خدای متعال حجت مرحمت کردن، این لطف خداست، برای خداست. بعد از اینکه عقل مرحمت کردن، این حجتشون رو به ما دادن، حجت درونی و بیرونی، حالا از ما مطالبه کنن این چه مدل زندگی، این چه مدل رفتاریه که شما دارین انجام میدید، درست شد؟ پس حجت در درون است، حجت در بیرون است. این درون و این بیرون هر دو در یک جا ریشه دارند، از یک جا تغذیه میکنند و ما در این نقشی نداریم. دیدین شما گاهی از کار بدی که آدم میکنه ناراحت میشین؟ خب نشین. طرف یه کاری کرده، هی هم داره توضیح میده نه من کار بدی نکردم، هی توضیح میکنه، خودش تو خودش میفهمه کار بدی کرده. بعد شب میره تو خونه پیش خودش میگه عجب حق بازی هم من، هی بر مردم توضیح میکنه ها، خودش میفهم چه خلق کرده خدا، چه موجودی، این انسان چقدر بصیره، چقدر تواناست، چقدر هوشیاره، چه دقیق میفهمه. پناه بر خدا، آدم حرف که میزنه گاهی، کلماتی که به کار میبره، مکس هایی که میکنه، نگاه هایی که میکنه، تند و کند میکنه، همه رو میفهمه برای چی این کار رو میکنه. چیز عجیبی خدا خلق کرده. خب حالا خدا از این مطالبه میکنه. خب این قسمت باز تا اینجا توقف میکنیم، بریم به موضوعی که در مناسبتش داریم گفتگو میکنیم بپردازیم. شما فکر میکنید آنانی که آمدن در خانه حضرت صدیقه زهرا سلام الله علیها، اونا امر برشون مشتبه شده بود؟ نمیدانستن؟ اگه چنین گمانی میکنید، تاریخ رو بخونید، تاریخ اهل سنت رو بخونید، ببینید امیرالمؤمنین علیه السلام با اونا احتجاج میکنن، میگن چرا اینجوری کردین؟ مگه شما با من بیعت نکردین؟ قرار نبود بیعت رو بشکنیم. حالا شکستین، خب کاری نداره، حالا بیعت با ابوبکر رو بشکنید. اون که جبری بود. این چه مدلشه؟ اونو میشکنن بیعت و اینو نمیشکنن. بعد حضرت آیه میخونن، حضرت احتجاج میکنن به قدیر، بعضی از یاران حضرت بلند میشن شهادت میدن، پشت هم پشت هم پشت هم. یعنی فکر نکنید یه مانور مثلا سیاسی و یه حرکت سیاسی بوده، نه خیر، حق و باطل دقیق روشن. عرض به خدمتتون که امام صادق علیه السلام فرمودن هنگامی که با ابوبکر بیعت شد و بر مسند قدرت نشست و بر مهاجرین و انصار فائق آمد، گروهی را به فدک گسیل کرد و وکیل حضرت زهرا سلام الله علیها را اخراج نمود. حضرت فاطمه سلام الله علیها نزد ابوبکر آمدند و فرمودند چرا مرا از ارث پدرم باز داشتی و وکیل مرا از فدک بیرون راندی، در حالی که پیامبر خدا صلی الله علیه و آله آن را به فرمان خدا به من واگذار نمود. ابوبکر پاسخ داد گواهانت را بیاور. خیلی عجیبه ها. ببینید سه تا سوال میکنن حضرت. یکیش این که ارث منو گرفتی. دو این که خودت میدانی که پیغمبر اینو به من واگذار کرد که خدا فرمود. سه این که بابا رفتی تو ملک من، کارگرای من اونجا، نماینده من اونجا، وکیل من اونجا، اونو بیرون کردی. بابا این قانونه، اگر کسی چیزی رو در تملک داره مال اوست، کسی میخواد بگیره، او باید شاهد بیاره. حالا به من میگی شاهد بیا. پس ام ایمن برای گواهی آمد و گفت ای ابوبکر تا گفتار پیامبر خدا را در مورد خیشتن یادآوری نکنم گواهی نخواهم داد. آنگاه افسود تو را به خدا سوگند که آیا پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم نفرمودند ام ایمن از بانوان بهشت است؟ ابوبکر گفت آری میدانم. ام ایمن گفت اینا گواهی میدهم. جالبه ام ایمن رو میگه آره، و حضرت صدیقه زهرا سلام الله علیها که حضرت میگن پاک نمایورید الله لیدحب عنکم الرجس، این دوگانگی رو ببینید، این خیلی توی این مکالمات هست. اینا گواهی میدم چون خداوند به پیامبر صلی الله علیه و سلم وحی فرمود و آت زل قربا حقه. وقتی این آیه نازل شد که آت زل قربا حقه، زل قربا حقشون رو بده، من مضمون ترجمه کردم، آن حضرت برای عمل کردن به فرمان خدا فدک را به حضرت فاطمه سلام الله علیها بخشید. سپس امیرالمؤمنین علیه السلام تشریف آورد و همین گونه گواهی داد. خب رفتیم تو ملک ما، بیرون کردین، بعد گواه خواست، اینم گواه ها دیگه، درست شد، حل شد. ابوبکر نامه نوشت و فدک رو به حضرت فاطمه برگرداند. ببینید اینم حق بازیه. چرا نامه لازم نبود که ملک طرف رو نامه بدن؟ میدونید چرا میگم؟ بیان من میام میگم آقا من خونه شما رو یه نامه میدم که این خونه مال شماست، نگران نباش. شما اگه به نامه من اعتماد کنید، خب فردا من نامه دوم میدم که مال شما نیست. اصلا نامه نمیخواد، نامه میده که برگردونن. و نامه را به آن بانو داد. ناگاه عمر وارد شد، از ابوبکر پرسید این نامه چیست؟ اینا همش بازیه. ابوبکر پاسخ داد فاطمه ادعا می کند، ادعا می کند که فدک از آن اوست و ام ایمن و علی نیز گواهی دادند. من نامه در این باره به او دادم. عمر نامه را گرفت، آب دهان افکند و آن را پاره کرد. حضرت فاطمه سلام الله علیها گریان و غمگین از آنجا خارج شد. امیرالمؤمنین علیه السلام از پی ابوبکر به مسجد رفت و همان گونه که در حلقه گروهی از مهاجر و انصار نشسته بود به او فرمود چرا فاطمه را از ارث پدرش باز می‌داری؟ در حالی که رسول خدا صلی الله علیه و آله در زمان حیات خود او را مالک آن کرده بود. ابوبکر گفت فدک از غنایم و فیء مسلمانان است. اگر فاطمه گواهانی بیاورد که پیامبران را به او بخشیده به او می‌دهم، وگر نه در آن هیچ حقی ندارد. امیر و مؤمنان فرمودند ای ابوبکر، در مورد ما خاندان رسالت بر خلاف قانون خدا و مقررات دین داری داوری میکنی؟ ابوبکر جواب میده نه. آن حضرت فرمود اگر در دست مسلمانی چیزی باشد و من مدعی آن شوم، از کدام طرف گواهی میخواهی؟ یکی سیستی دستش هم بیایی مال منه. پاسخ داد از شما گواهی میخواهم که مدعی هستی. ببینید اینکه من اصرار میکنم عقل عقل عقل، یعنی این آدمم هم داره همینجا به حکم عقل خودش علیه خودش قضاوت میکنه. خدا میدونه چی خلق کرده. آن حضرت فرمود هرگاه در دست من چیزی باشد و مسلمانان مدعی آن شوند، از من که مال در دستم است گواهی میطلبی؟ چطور؟ وقتی که دست من باشه دیگران بخوان اینجوری میگی، بعد از اون از فاطمه زهرا سلام الله علیها تو گواهی میخوام؟ با وجود در اختیار داشتن فدک از زمان پیامبر تا کنون از او شاهد میخواهی، از دیگران شاهد نمیطلبی که رفتن اونو ادعا کردن. خودت داری میگی اگه کسی رفت مالی مطالبه کرد او مدعی باید شاهد بیاره. ابوبکر ساکت شد. آنگاه عمر گفت بس کن که ما توان ایستادگی در برابر منطق و استدلال تو را نداریم. لا اله الا الله. قیامت اینطوری ها، آدم جواب نداره. ولی اینجا دار دنیاست فعلا. اگر می توانی گواهانی عادل بیاور، وگرنه از فی و غنام مسلمانان محسوب می شود و تو و فاطمه در آن حقی نداری. بعد حضرت میگن که امیر و مؤمنان علیه السلام میگن ای ابوبکر آیه قرآن میخوانی؟ پاسخ داد آری. فرمودن این آیه در مورد چه کسانی نازل شده؟ انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. آیه در مورد ما نازل شده یا دیگران؟ ابوبکر گفتش که البته که در مورد شما نازل شده است. شما الان نگاه نکنید بازی این وهابیا برمی‌دارن آیه رو جابجا میکنن. اینا تو تاریخ‌های اوناست. اون موقع همه میدونستن آیات چیه. فرمود بر این اساس اگر برخی گواهی دهند که حضرت فاطمه کاری ناپسند انجام داده، شما با او چگونه برخورد خواهی کرد؟ ابوبکر گفت مانند دیگر مسلمانه. آن حضرت فرمودند در این صورت کافر شده. پرسید چرا؟ فرمود بدان دلیل که گواهی خداوند بر پاکی و پاکیزگی او را وانهاده و رد نمودی و گواهی دروغین بندگان گناهکار او را پذیرفته. چند تا دلیل بیارم؟ خب عرض ارادت به پیشگاه امام زمان علیه السلام صلواتی مرحمت بفرم. اللهم صل علی محمد. یه روایتی رو نقل میکنه دیلمی صاحب ارشاد القلوب که حضرت زهرا سلام الله علیها خودشون بیان میکنن که چه اتفاقی افتاد. چون روایت واقعی در و دیوار به اصطلاح راویان مختلف داره دیگه، چون حادثه خاصی بود. جناب سلمان، ابن عباس، دیگران، حتی خود عمر راوی این واقعه است. یکی از اونها جناب فزه روایت میکنه قضیه رو. این خود از صدیق سلام الله علیها فرمایش کردن. من اینو بخونم و عرضم رو تمام بکنم. هیزم بسیار بر در خانه ما آوردن تا خانه و اهلش را بسوزانند. ببینید انقدر ایزوم آوردن تو تاریخ نوشته. بعد از این واقعه بعضی ها که هیزم میخواستن تازه میرفتن از اینا بر میداشتن تو روزای آتی، انقدر زیاد بود دیگه برش نگردوندن. هیزم بسیار به در خانه ما آوردن تا خانه و اهلش را بسوزانند. من در پشت در ایستاده بودم. مهاجمین را به خدا و رسولش سوگند می دادم که دست از ما بردارند. علیکم السلام و رحمت الله. گفتم تو رو به خدا، تو رو به رسول خدا دست از ما بردارید و ما را یاری نمایید. بابا اقلا یکیتون یک کاری بکنه. عمر تازیانه را از دست قنفذ غلام ابوبکر گرفت، به بازویم زد که اثر آن مانند بازو بند باقی ماند. آنگاه لگد به در زد، در را به طرف من فشار داد. در این هنگام به صورت به زمین افتادم، در حالی که فرزند در رحم داشتم. آتش زبانه می کشید، صورتم را می سوزانید. او با دستش مرا می زد به گونه ای که گوشوارم قطع و پراکنده شد. در این حالت درد زایمان مرا فرا گرفت و محسنم بی گناه سخت و شهید شد. علی لعنت الله علی القوم الظالمین و سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. دعای فرج و زمزمه بکنیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتك علی و علی آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. رحم الله من يقرأ الفاتحة مع الصلوات.